أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين محمد وعلى محمد. خب، قرار بر این بودش که ما روی ادله مرور داشته باشیم، روی اهم مباحث اصولی مرور داشته باشیم و هر جا اون خوشه چینی کنیم و بحث اصلی رو از نظر بگذارونیم و اختلافی که بین دیدگاه‌های اهل سنت و شیعه وجود داره تو اونا رو یک مروری داشته باشیم. البته ما راجع به کتاب بحث کردیم، حالا راجع به سنت امروز بحث میکنیم. حالا میگم تو یه جلسه تمام بشه، اگه نشود دیگه بقیه شو در جلسه آینده. و کم کم اگر مایل بودید راجع به قیاس هم یه جلسه بحث بکنیم، اگر مایل بودید. بله، خوبه باشه. خود دلیل عقل نزد اهل سنتی که دلیل عقل و معتقد هستن عمدشو در همین چیز میبینن، قیاس میبینن، اونجا رو انشالله بحث میکنیم و بعد وارد بحثای بر محور مصلحت و اینها میشیم که خب التصاقش هم با بحثای فقه سیاسی خب طبعا خیلی بیشتر از جاهای دیگه هست. سنت خب میدونید که اصطلاحیه که هم متکلمین به کار میبرن، هم فقها به کار میبرن، هم اصولیین به کار میبرن. ولی متکلمین و فقها وقتی میگن سنت، سنت رو در مقابل بدعت میگن. یعنی اصطلاح سنت در مقابل بدعت، بدعت یعنی یه نوآوری که یه امر نوعی که به اسم دین اون میخواد عرضه بشه و ریشه‌ای در دین نداره به عنوان بدعت. البته این قضیه بدعت و مخصوصا وهابی ها بدعه هر چیزی رو میگن بدعه، اینها توجه نمی کنن که به این عرض عریضش که اونا به کار میبرن، حتی این میکروفون هم بدعته دیگه، هر چیزی تمام این تکنولوژی هم دوربین فیلم برداری همون هم بدعته دیگه، چون هر چیزی که نبوده در زمان رسول الله این میشه بدعت. که اونا این مقداری خیلی استعمال در خیلی تفسیر موسعی از بدعت میکنن. اما نزد اصولیین اصطلاح بدعت، اصطلاح سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم. نه، حالا این سنت، سنت اصلش قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. اما هم شیعه و هم اهل سنت هر دو سنت رو به فراتر از قول و فعل و تقریر پیامبر توسعه دادن. برای نمونه ابو اسحاق شاطبی صاحب الموافقات، که ابو اسحاق شاطبی چیز بوده، مالکی بوده، کتاب الموافقاتش هم خب کتاب نسبتاً در کتب نوشته شده اصولی یک به اصطلاح تراوتی داره، یک حسن تقریر و حسن سلیقه هست، مخصوصا خیلی تو محور مقاصد شریعت و اینها زیاد اون وادی به اصطلاح قلم زده ابو اسحاق شاطبی. در ایشون در جلد 4 الموافقات صفحه 4 در اونجا میگه سنت اختصاص به ما یستر عن نبی نداره و شامل قول و فعل صحابه هم میشه. صحابه هم عرض خدمت شما این حکم عباراتشون و فعلشون حجت است و حکم سنت رو داره، توسعه میدهن سنت رو از قول و فعل و تقریر پیامبر به قول و فعل صحابی. و دیگرانی هم همراهی میکنن با او، یعنی فقط ابو اسحاق شاطبی نیست. مثلا کتاب اصول سرخسی جلد 1 صفحه 113 یا نصفی در کشف الاسرار یا کتاب الوافی فی اصول الفقه یا کتاب کشف الاسرار بخاری، یعنی هم نصفی کشف الاسرار داره هم بخاری کشف الاسرار داره. اینا همه معتقد شدن که قول و فعل صحابی هم جزء سنت، همچنان که اونها سنت رو توسعه دادن، ما شیعیان و امامیه هم قائل به این هستیم که سنت فقط قول و فعل پیامبر نیست و قول و فعل معصومین هم حجت هست و از باب اونا حجج الله هستن، همچنین در روایات متعدد و وسیعی که در اصول کافی هست، در کتاب‌های دیگه ما هست. و حالا اون بحثش جداست که امروز یه اشاره می‌کنیم که مبنا ما و استدلالمون در مقابل اهل سنت در اینکه کلام معصوم حجت است چیست. اینجا لازمه که این نکته هم ذکر بکنم که مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمودن که اصلا اصل نزاع ما با اهل سنت همینه، حجیت کلام معصومین. تعبیر ایشون این بود که ما در با برادران اهل سنت در دو مسئله نزاع داریم، یکی بحث امامت و بحث خلافت بعد از نبیه، که خلافت بعد از نبی حق که بود. ایشون فهمدن این خب یک مسئله است که دیگه آب رفته رو به جوی نمیشه برگردون، یعنی درسته که قول به اینکه خلیفه بر حق امیرالمومنین هست و منصوب به امامت هست و اینها یک حقی است که ما به برادر اهل سنت درش نزاع داریم، ادله خودمون هم داریم، موجه هم هست، ولی نتیجه ایمانی داره، نتیجه عملی نداره. یعنی ما کاش نمیتونیم بکنیم این اتفاق قصبی که در تاریخ اتفاق افتاد دیگه، حالا چیکارش میخوام بکنیم؟ آب رفته رو به جوی نمیشه برگردون. اما یه نزاع دوم داریم، نزاع دوم حجیت کلام اونهاست که اونها حجج الله هستن و ادله امامت فقط ولایت سیاسی اهل بیت رو که افاده نمی کنه، علاوه بر ولایت و امامت اونها بحث حجت الله بودن و این که کلام اونها هادی دین هستن و اونها معرف معارف الهی هستن این هست. و می فرمودن که این نزاع دومه که ثمر داره، یعنی نزاع دومه که فقط بحث ایمانی نیست، این بحثی است که در ما بعد اهل سنت میگیم چرا خودتون رو از این همه علوم آل پیامبر و علوم اهل بیت خودتون رو محروم کردید. اینها ثقل اصغر هم در قبال قرآن که ثقل یا ثقل اکبر هست و شما خودتون محروم. این ایشون فهمه این دومیه که الان خیلی کارسازه و حالا اون بحثای تاریخی و بحثایی که چه گذشت بر صدر اسلام و اون حالا اون بحثای سر جا خودش، اینه که الان ما میگیم خب بیاید این همه علوم علوم اهل بیت هست و معارف الهی هست در کنار کتاب الله، اینه که بحث اصلی و مهم هست و بحث جدی ما با اهل سنت هست. خب در بحث سنت خیلی بحث هست، مثلا تو علم اصول که خب حالا ادله حجیت خبر واحد، نمیدونم این که چه چیزی جعل میشه بر طبق مفاد خبر واحد، آیا جعل معدا منزلت الواقع میشه، جعل طریقیت میشه، تتمیم کشف میشه، مبانی که اونجا هست تو علم اصول خوندید و ما اینا نمیخوایم بگیم. اینا که خب اگه بخوام یکی از اینا رو بحث بکنم تموم شد تو کل ترممون میره. ما داریم خوشه چینی میکنیم یه بحثای مهم و یک اشاره. معمولا من سعی میکنم بحثایی هم انتخاب بکنم که نوعا شاید کمتر مثلا متعرض شده، این مقداری تازگی داشته باشه، و الا خب اون بحثایی که تو اصول مفصل شما خوندید و این که مثلا اگر کشف خلاف شد چی جعل شده، آیا جعل حکم ظاهری شده نشده، کیفیت جعل حکم ظاهری واقعی، این بحثایی که ذیل سنت میشه. ولی ما اینجا در رابطه با سنت سه تا بحث اصلی رو سعی میکنیم امروز یک مروری بکنیم. یکی این که آیا قول و فعل صحابه حجته، ادله اونا چیه، واقعا ادله اهل سنت برای این که میگن قول و فعل صحابه حجته چیه، ما این ادله رو بررسی کنیم. دو، به چه دلیل قول و فعل ائمه معصومین حجت است، اینم بررسی کنیم. بررسی کنیم که حالا ما اینجا تفصیلی بررسی نمی کنیم، شاید از باب تیمم و تبرک یکی از این ادله رو مثلا بررسی کنیم. بحث سوم رابطه قرآن با سنته، که قرآن چه رابطه با سنت برقرار میکنه، آیا سنت در طول قرآن حجته، در عرض قرآن حجته، آیا میشود به واسطه سنت کلام الهی رو تخصیص زد یا تقیید زد، آیا میشه که سنت معارض با کتاب باشه، مثلا فرض بفرمایید چطور در بحث تعارض ادله میایم میریم سراغ مرجحات باب تعارض، آیا میشه که سنت با قرآن معارض باشه، اگه معارض شد وقت مرجحاتش چیه، چیکار بکنیم. این بحث رو ما سعی میکنیم امروز خیلی فشرده بریم جلو. اما بحث حجت یا عدم حجیت سنت صحابه، قول و فعل صحابه، ادله ای که ذکر میکنم مثلا همین شاطبی که گفتیم در الموافقات بحث و مطرح میکنه و اینها، اینو من قبل از اینکه عرض بکنم این نکته رو تذکر کنم که برای اهل سنت مسئله صحابه خیلی مهمه، چون اساس به اصطلاح دینشونه. اونها چون متکی به سنت نبوی هستن، پس بنابراین متکی هستن به نقلی که در روایت شده از پیامبر، و چون این نقل عمدتاً از ناحیه خود خوب صحابی است دیگه، و قصد و سمین هم از همه جور صحابی خلاصه نقل کردن، اینا اگه بخوان مطلب خشخاش بگذارن، مثلا اگه بخوان بگن عایشه عادل نیست به خاطر اون زیر پا گذاشتن حکم قرآن و بقیه بر اینا، همشو قبول دارن که بقی کرد بر امام مسلمین، برای بقی بر امیرالمومنین کرد و قرنفی بیوت کنده رو کنار گذاشت و امثال زالک. خب اگه اینجور کنن، خب بسیاری از روایاتشون از عایشه است. یا مثلا بخوان اگر بخوان توی بحث ابو هریره مثلا چیز کنن، ابو هریره جمعاً شاید 2 سال با پیامبر بیشتر هشنگ بدی، حجم روایاتی که از ابو هریره نقل شده خیلی زیاده در فروعات فقهی اونها و بحثای دیگه. اگه میخوام مطلب خش بود از معاویه، از دیگران همه روایت نقل شده به اساسش، اگر بخوان اینها مطلب خشخاش بگذارن و اینها، خب اساسش خراب میشه، یعنی اساس فقهشون، اساس معارفشون خراب میشه. لحاظه خودشون هم میگن، یعنی میگن خدشه در به اصطلاح عدالت صحابی اینا باعث میشه این دین ویران بشه، چون اساسشون از اهل بیت که نمیگیرن، از صحابه میگیرن دیگه، بعد این مشکل پیدا میشه. اینه که مبناشون اینه که از صحابه کلهم عدول، همه صحابه عادلن، و این جنگ مثلا طلحه و زبیر با امیرالمومنین یا عایشه با امیرالمومنین و اینکه ظلم هایی که یا اختلافاتی که بین عثمان بود با ابوذر، عثمان بود با بقیه کسایی که خب خیلی از صحابه با عثمان مشکل داشته و آخرش برای اون شوریدن دیگه، بالاخره اونایی که شوریدن بر عثمان و نهایتا منتهی به قتل عثمان شد، بالاخره یه دیز زیادشون از صحابه بودن که اینا مشکل داشتن. یا مثلا عثمان ابن مسعود رو زیر لگد میگرفت و کتک میزد، ابوذر رو به ربزه تبعید کرد که در قربت ربزه در فقر و قربت و تنهایی فوت کرد، اون مثلا صحابی کبار رسول الله. خب اینا رو میگن اجتهاده، این خطاها خطاهایی نیست که مخل به عدالت باشه، اجتهاده، اجتهاد کرده بزنه دنده ابن مسعود رو خورد کنه، اجتهاد کرده، اجتهاد کرده که مثلا ابوذر رو با اون جلالت قدرش که پیامبر شهادت داد که آسمان بر صادق تر از ابوذر سایه نیفکنده و خیلی تعابیر بلندی داشت، اون است اون بدرقه که امیرالمومنین که حتی میدونه که عثمان منع کرده بود از اینکه کسی بدرقه کنه، که حضرت میاد میزنه به سینه مروان و میره به بدرقه چیزو. اون حدیث جالبم حضرت همینجا میفرماد دیگه، که میفرماد که اگه همه چیز بر مؤمن رتخ بشه و احساس بکنه که همه چیز همه راه ها برویش بسته شده، اما مؤمن تقوای الهی پیشه کنه، خداوند ابواب سما برو باز میکنه و گره گشایی میکنه. اون حدیث رو حضرت اونجا میفرماد. برجت اونا میگن همشون عادلن و اینها این همه اختلاف حتی قتال حتی بقیه حتی اینا همه از باب اجتهاده و این دوتا مجتهد بوده. مثلا این جنگ صفین، این همه به کشتن دادن عمارها و این همه به کشتن دادن و این به ناحق بر امام مسلم شوریدن معاویه و همه اینا رو میگن اینا مجتهد بودن و اجتهاد کردن. یعنی امیرالمومنین میشونن بغل معاویه، امیر موقع میشونن بغل اصحابت به حضور شما اینجور مثلا داوری میکنم. بله دیگه، به خاطر این که چه مخ... نه نه البته راجع به قضیه معاویه و چیز رو میگن مسئلی امیرالمومنین مصیب بوده. نه 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 میگن اجتهد فاخطأ، مثلا عایشه رو میگن اجتهد فاخطأ، یا مثلا نه آقا بلعجب وردی به دست آورده لیک سوراخ دعا گم کرده، یه تسبیح و تخته داریم در تو احکامه، احکام نخیر. نه خیلیشون اینو میگن، خیلیشون میگن نخیر. شما اصلا ببینید اهل سنت مثلا حتی تو به لحاظ چیزای کلامی، مثلا معتزله بغداد با معتزله جدی فرق میکردن، حتی مثلا بعضیشون قائل به افضلیت امیرالمومنین هستن از همین اهل سنت. این الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل رو برای چی میگن؟ یعنی با اینکه امیرالمومنین با این که امیرالمومنین افضل بود بر اون خلفای سگانه قبلش، میگن الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. نه اینا خیلیشون مثلا خلیفه از خلفای راشدی میدونن، یعنی هیچ وقت نمیان بگن که مثلا اجتهاد ابن ملجم در کشتن امیرالمومنین مثلا اونم اصابه، نمیگن اینو که از شما خدمت شما که بله. یعنی در مقابل طعنهایی که به طلحه و زبیر و خلفا و طعنهایی که به عایشه و اینها وارد میشه در قبال چیز، حرف اونا اینه که اینا اجتهد و فاخطأ، امیرالمومنین رو مجتهد مصیب میدونن. بله عرض به خدمت شما که نه بابا اینقدر ازشون خراب نیست که بگن مثلا بگن که عصاب معاویه در این که چون واقعه که از این چیز خارج نیستش که منتها در باب احکام دو تا مبنا دارن. یک تس بله
شما تعریف کردید ذهن من هست همین مسائل هم میگن
اصلا خداشون بین خود اهل سنت که یک مرام نیست. عرض کردم که حتی نسبت به مسئله شأن و منزلت هم بعضیاشون به همین ترتیب خلافت میگن شأن و منزلت، مثلا میگن ابوبکر مثلا افضل بوده، عمر افضل، اینجوری. بله بیادشون نه، یادشون معتقدن که امیرالمومنین افضل بوده. یه توی این شبه هم اختلاف داره، اینجوری نیستش که مثلا همه ید واحده باشن توی اینجوری. خب حالا کاری که ما داریم، بحثی که ما داریم، بله آقا اصلا کلا نمیگم مجتهدن اینا. یه امروز عرض میکنم همین بحث که الان دارم همینه دیگه، عدلشون چیه؟ اینه که میگن صحابه کلهم عدول و اینها قولشون و فعلشون حجته، مستندشون چیه؟ ما مستندش رو بررسی کنیم. اینا هم مستند چیز میارن، هم مستند از آیات قرآن میارن، هم مستند روایی میارن. مستندشون از آیه قرآن به دو تا، معمولا به دو تا آیه از آیات قرآن تمسک میکنن. یکی به آیه 110 سوره آل عمران که کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که به اصطلاح برای مردم خروج کردید. خب میگن خیر و امت، پس این صحابه باید خیر و امت باشن دیگه، اینا اگه عادل نباشن که خیر و امت نمیشن. یا مثلا آیه 143 سوره بقره که به این بر عدالت صحابی تمسک میکنن، و کذالک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء للناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. صحابی رو به عنوان امتا وسطا، امت معتدل، امت صاحب عدالت، امت وسط که نه جانب افراط هست و نه جانب تفرید و اعتدال دارد شمرده شده آیه، و اینها رو شهدای الناس قرار داده. خب این به این وسیله استدلال میکنن به این دوتا آیه که خب صحابه خیر و امتن هستن، صحابه امتن وسطا هستن. عرصه با خدمت شما که در مقام پاسخ باید بگیم که یک افضلیت امت استقامت رأی و صالح بودن و عادل بودن تک تک افراد رو نتیجه نمیده. تو همین امت کسایی بودن که خطا میکردن، تو همین امت کسایی بودن که حد برشون جاری میشد، کسایی تو همین امت کسایی بودن که بر دیگری ظلم میکردن. مگه در زمان پیامبر همه معصوم بودن این امت؟ بالاخره منتها سرجم شما میگی این امت، چون بالاخره این نارسایی ها تو امت های دیگه هم بوده، سرجم این امت خیر امته. این معنیشی نیستش که این وصف خیریت برگرده به تک تک آحاد افراد امت، برمیگرده به اون حیث مجموعی. بله مثل که شما مثلا میگه آقا مثلا فرض بفرمایید کسی منبر خوبی رفت، خب این منبر خب 45 دقیقه صحبت کرده، یک ساعت صحبت کرده، حالا ممکنه یه جاش فراز و فرودی داشته باشه، یه جد نقصش، ولی من حیث مجموع شما میگه این خیلی منبرش بهتر از فلانی بود، این منبرش منبر خوب بود. این معنیش این نیستش که اصلا تمام آنات و تمام لحظات این منبر مثلا بهترین بوده، از این بهتر دیگه نمیشده. نه خب بالاخره منحیث مجموع دیگه، این امت هم منحیث مجموع. اصلا خدمت شما یعنی این که این خیر امتنه نتیجه نمیده که قول و فعل تک تک صحابه. اشکال دیگه اینه که امت اعم از صحابیه، امت نبی فقط اون صحابه که نیستن، همون زمانی که پیامبر حضور داشته یه عده جزء امت نبوی بودن، جزء امت پیامبر بودن، ولی صحابی به معنای مصطلحش نبودن، تو قبایل دیگه زندگی میکردن، تو جاهای دیگه زندگی میکردن، جزء امت. خطاب کنتم خیر امتی شامل حال اونا هم میشود. امت معادله با صحابه نیست، حال آنکه هیچ کدوم از شما علمای اهل سنت قائل نیستید که تمام امت جن عدول هستن. پس اشکال چی شد؟ اشکال این شد که امت که در اینجا ذکر شده اوسع از صحابه است. اگر مفاد آیه اثبات عدالت برای آحاد امت باشد، لازمه ای داره که خود شما به اون لازمه ملتزم نمیشید، چون لازمش اینه که کل کسایی که اسلمو فی زمن رسول و جز امت رسول شدن، اینا همشون چیان؟ خیر امتن، نه همشون امتن وسطان، نه همشون عدولن. پس این نمیتونه مراد بشه. جناب شاطبی متوجه این اشکال دوم هست، خودش متوجه بوده که امت اوسع از صحابه است و اگر بخواد شامل امت بشه، خب تالی فاصله داره که کسی بهش ملتزم نمیشه، که کنده تو زمان رسول الله هیچ کسی هیچ گناهی نمیکرده، همه عادل بودن، همه حتی اونی که مصاحبه با پیغمبر نبوده فقط شهادتن رو جاری کرده باشه جزء امت میشه دیگه. خب این تالی فاصله بود. ایشون در پاسخی که میده متوجه اشکال بوده و پاسخ میده که صحابه اول من دخل فی العموم هستن، یعنی این کنتم خیر امت، امت عامه و شامل صحابه و غیر صحابه میشه، ولی اولین گروهی که داخل این امت میشه و کلمه کنتم خیر امتن و این تحسین و این وصف شاملشون میشه، اول من دخل کی هستن؟ و صحابه هستن دیگه، احق و اولا هستن، هم احق و اولا هستن، هم اولا به این انتصاب هستن، هم اول و من انتصبه هستن، این هم اینها اولیت دارن هم اولویت دارن، یعنی اینها کسایی بودن که اگر بخوایم در بیان امت یه وصفی و وصف به حال امت بکنیم، اولا و اینا موصوف بهش میشن، اولا هستن به اتصاف، به اتصاف خیر امتن، اتصاف امتن هستن و هم اول هستن، یعنی بالاخره پیامبر کارشو با کی شروع کرد؟ اسلامشو با کی شروع کرد؟ با صحابه دیگه. بعدن در سایه قوت، در سایه قوت گرفتن اسلام بعدن نشت پیدا کرد و حتی کسایی که پیغمبر رو ندیدند به او این مثل اویس قرن مثلا پیغمبر رو نید و جزوه مقربین پیغمبر بود، ولی پیغمبر نیده بود که پیغمبر فرمود که بوی رحمان رو میشنوم از ناحیه یمن، که اویس قرن بالاخره اینجور دلداده رسول الله بود و وقتی شنید که در جنگ احد دندان پیغمبر شکسته شد، از شدت علاقه که به رسول الله داشت یک دندان خودش رو شکست، اینجور آدمی بود که خیلی که پیامبر فرمود که بوی رحمان رو از اون ور میشنوه. خب این آدم هم جزء امت دیگه، ولی صحابی نیست. خب آیا به نظر شما این پاسخ قانع کننده است؟ چرا؟ آقا داشتن میفهمدن آخه یه هم بگم تو پرانتز، بعضی از اهل سنت این استحسان رو که جزء عدل میدونن اونا، همین میدونن که گاهی وقتا آدم میدونه یه چیزی بهتر از یه چیز دیگه است، یه چیزی باطل نمیتونه بیان بکنه، یعنی در ترجیح بین مثلا دو تا دلیل آدم. حالا خواستم میگم نگفتیدم از مصادیق استحصال میشه. نه میگه اولویت و اولویت دارن، یعنی وقتی یک وصف به حال امت میشه احق و اولاست که اینها شاملش بشن. جواب اینو بدید. فرمید
این است که پیغمبر، خود پیغمبر اسلام رو شأنشون رو چقدر میدونن نسبت به انبیا گذشته.
چون ربط مهمه.
نه میخوام بگم تو سند انبیا وقتی که میاد انبیا حتی انبیا اولو از پیغمبر خاتمه، ولی در صورت اصلا باید پیغمبر از همه انبیا برتری داریم خود پیغمبر رو فرمیده.
نه اینا میبینید شما حد وسط استدلال ایشون رو باید مخدوش بکنید. اینو چجوری مخدوش میکنه؟ اینا ببین ما اشکال بهشون کردیم، اشکال ما چی بود و جواب اینشون چیه؟ اشکال این بود که اگر این آیه افاده عدالت و حجیت برای صحابه بخواد بکنه، یک تالی فاسدی داره که خود شما بهش ملتزم نمیشید، و اونه که در این آیه امتن وسطا خیر و امتن، این خیریت، این وسطیت، اینها وصف به حال امت قرار گرفته و امت اعمن من الصحابی و غیر صحابی. اگر این اتصاف ها اسمت آور، حجیت آور و عدالت آور باشد، به حیث که قول و فعل صحابه میخواد حجت بشه، این اتصاف اگر حجیت آور و عدالت آور باشه، باید کل امت عدول باشن، یعنی الامتو کلهم عدول، الامت کلهم حجج الله. این اشکال ما بود. در مقام جواب ایشون میگه نه، این وصف خیر امتن، گفته خیر امتن، گفته امتن وسطا، اما این وصف حجیت و وصف عدالت فقط شامل کسایی میشه که اولویت و اولویت در امت بودن داشتن، و اون کیا بودن؟ خصوص صحابه. چرا هم میخوام چراشو بگید دیگه بابا. تو بحث علمی ما باید ببینم جا، خیلی وقتا ما احساس میکنیم و قشنگ میفهمیم یه چیزی نظری باطله، یه قولی باطله، یه مبنایی باطله، اما این احساس ما، درک ما نسبت به بطلان که طرف از میدون به درد نمیکنیم، ما با احساسی که مونده میتونیم، ما باید بتونیم بیان فنی بکنیم، یعنی باید با بیان فنی جواب ده. بیان فنیشو میخوام بگید. آها،
یکی دیگه اینکه بعد دلیل بر خروج سایر امت بیارن، یعنی ما
کماکان گفتیم
که تمام
شاملشون
گفتن اینا اولویت دارن، اشکال اولویت دارن، ولی
ما در خارج میشن از امامی. این بیان فنیه، یعنی اولویت و اولویت باعث نمیشه که عموم از عمومیت بیفته. یه قضیه وقتی به نحو قضیه حقیقی بیان شد، مثلا وقتی میگیم الانسان قابلت لتعلیم، یه نبیرانه قضیه حقیقیه. خب بله، برخی از انسانها نوابق احق و اولا هستن در تعلیم و تربیت، یعنی قابلت بالایی در تعلیم دارن. آیا باعث میشه که بقیه انسانها قابلت تعلیم نداشته باشن؟ تخصیص بزنه؟ این که نمیشه. مثلا شما میگی اکتم العلماء به نحوه قضیه حقیقیه میدونم، بعد میگه خب آیات عظام و علمای کبار و اینها احق و اولا هستن در عالم بودن. خب احق و اولا هستن، آیا مضمون اکرم العلمای شما تخصیص میخوره؟ یعنی آیا اولویت و اولویت از مخصصات که شما بگیم که پس مراد جدی فقط اون احق اوله ها بوده. خب هیچ وقت شما نمیایید مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء بگی خب این درست ظاهرش عمومه ولی مراد جدیش فقط خصوص کسایی است که احق و اولا هستند در عالمیت، علمای کبار، اوتاد، مراجع عظام. هیچ عرفی هم چیز استفاده نمیکنه. یعنی اینکه بین خود آحاد یک عنوان کلی یک ترتبی هست، یک تشکیکی هست، بعضی اولویت هایی دارن، اولویتی دارن، اولویتی دارن، این باعث نمیشه که بگیم اون عام چی شده؟ تخصیص خورده. اینجا به نحوه یک قضیه عام وصف وسطیت، وصف خیریت برای امت شده. این امت مثل اینکه الانسان قابلتون لتعلیم، حالا یه عده قابلیت تعلیمشون بیشتر از بقیه است، بگیم دیگه پس این انسان منظور کل انسان ها نیستن، تخصیص خورده به خصوص اونهایی که مثلا قابلیت زیادی در تعلیم و تربیت دارن. روشن شما اطلاع؟ نقد اول چی بود؟ نه اتفاق
نه
حاجا شما عوض میخوام، شما از چه باب میفرمید؟ یعنی از باب لحیویه یا مستنده میفرمید؟ خودشون نمیگن، خودشون تفسیر موسعی میکنن حاجا. ای خدا خیلی بیده، قاتل و مقتول رو میگن کلاهما فی الجنه. چی میگه شما؟ قاتل و مقتول رو میگن کلاهما فی الجنه. ابن ملجم و امیر المؤمنین که پیامبر فرمود عشق الاخرین تو رو میکشه، پی کننده شطور صالح عشق الاولین بود، و کسی که محاسن تو رو به خون سرت خضاب میکنه، مگه پیامبر نفرمود عشق الاخرین؟ خب بعضی از همین آقایون با همین عمومات و کلیات که میگن صحابه کلهم ادور کنان، میگن چی؟ میگن ضارب و مضروب کلاهما فی الجنه، در حالی که ما خب ما میگیم طبق نصوص قرآن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه النار، اینم که امیر مؤمنانه، یه مؤمن معمولی یا کسی عالما آمدن بکشه خالدن فیها فی ناره، کسی که کسی امیر مؤمنان بکشه، خب میگن دیگه گفتن اینا. خب یه وقت میگیم ما مثلا داریم میگیم، ما داریم میگیم دهنشون میگذاریم، خب نوشتن شعر گفتن، شعر گفتن، بنازم اون ضربتی که با اون ضربت قاتل و مقتول هر دو وارد جنت میشن، خونه گفتن دیگه. صحابم عجیبه، چون مراجعه کنید به کتابایی که تو این باب ملاحظه فرمودید، حاج آقا تفسیر موسعی هم از صحابه میکنن. مثلا میگن کل من رع النبی او سمع کلامه فهو صحابیون، یعنی تلبس، یعنی این برای این وصف صحابی صرف و تلبس رو کافی میدونن. همین که ولو رع النبی ولو به لحظتن او سمع کلامه او ولو به کلمتن، خب اینا میگن شد صحابی، این یه گارانتی شد، این از یه چشش به پیغمبر داشت رد میشد از کنار، با باباش داشت رد میشد از کنار، یه اعرابی رد میشد از کنار مسجد نبی، یه بار چهره پیامبر دید، این دیگه تا آخر عمرش عدولو دارن دیگه. خب آخه شما بخونید اینو، بله، کتاب معالم المدرستین مرحوم عسکری ارسال، کتاب زیادی هست تو این زمین، حالا من نمیگم مثلا القدیر و فلان کتاب های مفصل، ولی مثلا کتاب معالم المدرستین شما نگاه بکنید، همون بابش راجبه صحابی هست، راجبه اجتهاد صحابه هست. خب اینا مستندن، اینا در کلماتشون نقل شده. حالا اینا میگن این خطاب آیه، چون اونم یه اشکال دیگه است، اونم یه اشکال دیگه است که ما هم امت نبوی هستیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، این شامل ما هم میشه، چون خطابات الهی که فقط اون مشافهین رو شامل نمیشه که، چون اگه اینجوری باشه پس تمام تشریع الهی که و احکامی که الزاماتی کرده خدا و خطاب که قرار داده بگیم، پس ما لازم است نماز بخونیم، خدا به اونا گفته اقم الصلات، اقم الصلات به ما که نگفته، به اونا گفته. خب این میام میگیم این خطابات الهی به نحو قضیه حقیقیه شامل همه ما میشه، فقط عالمین بها جاهلین بها همه رو شامل، جعل الهی این همه رو شامل میشه، فقط للعالمین بها نیست، فقط للمخاطبین نیست. اگه اینجوری بگیم اشکال دیگه آکد میشه که این کنتم خیر امتین کل این امت نبوی رو میگه با همه ریخت و پاچه‌ای که توش هست، در مقابل امت عیسوی، در مقابل امت موسوی، در مقابل امم دیگه، در برهمایی ها و نمیدونم بودایی و فلان، کنتم خیر امته. ها البته توی این خیر یزید هم توش هست، شمر هم توش هست، کزا هم توش هست، ولی من حیث مجموع شما خیر امته هستید. اینجوری که بگیم دیگه هرگز نمیشه ازش استفاده کرد که پس کل آحاد این امت، چون این امت امت وسط هاست، پس همه آحادش استقامت رأی و استقامت فعل دارن و همه شون اعتدال فعل و اعتدال رفتار و همه معتدلن، همه عادلن. خب نمیشه استفاده کرد. خب
این براساس همون براساس بنده حقیقی هست، این لازمه همون شما میشه.
بله
بنده حقیقی اون کن نماز حق داده.
بله بله
تا آخر ده.
بله منطقه. خب ما عرضمون اینه، ما اینه جواب بنده اینه، حضرت آیات و حجاج اگه اجازه بدن در کمیسیون فرعی عرض میکنم، عرض موزه اگه اجازه بدن، ما هستن میگیم این خیریت و وسطیت که دوتا وصف در این دوتا آیه برای امت، اصلا این اوصاف وصفی نیستش که عرض شود که منحل به افراد بشه، این وصف واسه امت هست، من حیث المجموع وصف واسه آحاد نیست. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم که عموم افرادی شامل همه آحاد میشه، این وصف واسه امته. اصلا امت اصلا اسم جمع دیگه، امت که مثل گله میمونه، اسم جمع. ما به یه گوسفند که نمیگیم گله، که این گله ماله امت هم اینجوریه، عنوانی نیستش که تک تک ما مستاق مثل عنوان انسان که نیستش، که مثل کلیه طبیعی نیستش، که این اسم جمعه. کلیه طبیعی بود حکم میرفت رو افراد، اگه میگفت انسان شما انسانها امت وسط هستی، شما امت، شما انسانها خیر انسانها هستی، شما مسلمین خیر انسان ها هستید، خب گفتیم این وصف میره روی تک تک مسلم ها. ولی گفته شما این امت، یعنی به حیث جمعیش، مثل که میگیم این گله بهتر از این گله است، اما تو این گله حیوان گوسفند شلم هست، گوسفند نازا هم هست، گوسفند شیرندم هست، همه چیزی توش هست. ولی من حیث مجموع که نگاه میکنیم این پروارتر و گوشتش و طعمش بهتر و چیزه نسبت به اون یکی که خب مثلا اون از این کچکولاتش بیشتر از این یکی هست. من حیث مجموع میگیم، نه این که دیگه تک تک این گوشت نمره یک هست،
اما مجموعی
میشه بستیم. بله بخیر، حکم منحل نمیشه به قضیه حقیقی. تعبیر مسامحه بود، منظور من این بودش که اگر چیزی، آخه اونا، ما داریم جدل میکنیم باشون، اونها میبرن رو افراد، اونا که میبرن رو افراد، ما میگیم اگه بناس بره رو افراد این تخصیص دادن میشه حساب کم اشکال، همون جوابی که برادرمون دادن تخصیص دادن، ما که میگیم اصلا رو افراد نمیره. ببین ما جوابی که میدم دید ترتبیه، جواب اولمونه که این وصف، وصف به حال امته، اصلا کاری به افراد نداره، این مجموع. توی که میخوای ببری رو افراد با یک اشکال رو بزرگ میشی. اشکال اینه که تعبیر امته، نگفته صحابی که، و امت اهم از صحابیه. اگه بخواد بره رو افراد، پس قصد و سمین با هم میرن، یعنی همه آحاد کسایی که اون زمان مسلم بودن باید عدول باشن، همه باید امت، همه باید استقامت داشته باشن. این قلت که نه درسته، ولی صحابه احق و اولا هستن. جواب: احقیت و اولویت، اولیت و اولویت از اسباب تخصیص نیست. اگر بره رو افراد به نحو قضیه حقیقی رفته. من اینجا یعنی پس از یک تسامحی نوبت به اینجا بحث میرسه. اگه بخوام آقا جون تسامح نکنم، اول میگیم بحث رو امت رفته، رو افراد نرفته. خب عرصبت به حضور شما، گفتیم هم به آیه استشهاد میکنن هم به روایت. روایتی که اینها معمولاً کتابای اینا رو بخونید که استشهاد میکنند به عدالت صحابه چیه؟ به حجیت قول صحابه چیه؟ اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستاره ها من. شما توی شب توی بیابون قم بشید، خب اگر ستاره بشناسید بر اساس ستاره‌ای که میشناسید میتونید مسیرتون، حالا یک کسی فلان ستاره رو میشناسه، یک کسی ستاره دیگه میشناسه، بر اساس هر ستاره‌ای که میشناسید میتونید تقریبا موقعیت جغرافی خودتون رو تشخیص بدی که شرق برم، غرب برم، کجا میخوام برم، با اساس شناختی که نسبت به اون ستاره داره. میگه اصحاب منم مثل ستاره مونن، به هر کدومش تمسک کردید و اقتدا کردید اهتدا پیدا میکنید و هدایت پیدا میکنید. اصلا خدمت شما، در رابطه این حدیث اولا مشکل ضعف سند وجود داره. مثلا ابن حزم اندلوسی بوده، ابن حزم میگه این حدیثون موضوعون مکذوبون باطلون. یه حدیثی که وضع شده کذبه و باطله. و همچنین احمد حنبل رئیس به اصطلاح مذهب حنابله، ایشون هم میگه که لایسه، این حدیث صحیحی نیست. علاوه بر این که رویه خود صحابه این نبوده، مثلا اگر اینجوری باشه که واقعا اینها حجت باشه و پیامبر حجت بودن اینها رو گفته باشه، اصلا وجهی نداشت که امیرالمومنین علی علیه السلام در اون شورای عمر، مگه عبدالرحمن ابن عوف بهش نگفتش که من با تو بیعت میکنم بر طبق رویه شیخین؟ اگر فلواقع معتقد، یعنی جز اسلام باشه، این نکته جز اسلام باشه که قول و فعل صحابه حجته، خب امیرالمومنین وچناش مخالفت بکنه، میگفتش که آخرش میگفتش که من به این دوتا حجت الهی دارم تمسک میکنم دیگه، رویه این هم من مستند دارم، در که با شدت ایشون مخالفت کرد و پس زد. و اگه حجت بود که حضرت نباید همچی برخورده میکرد. غیر از این، خود برخی علمای اهل سنت مثل غزالی که خب بالاخره ارج و قرب بالایی نزد اهل سنت داره، توی المستصفا که کتاب اصولیش المستصفاست، ایشون تو اونجا جلد 2 صفحه 451 عبارتی داره، من میخونم عبارت رو، که میگه یعنی چی اینا همشون عادلن، همشون حجتن؟ اصلا این در واقع غزالی میگه اگر بنابشه سنت توسعه پیدا کنه به قول و فعل صحابی، یعنی اینا باید معصوم باشن، حجت الله باشن. این همچی چیزی امکان نداره. ایشون میفهمه این عبارتی که میگه من میخونم. الو سلام، من تو جلسه هستم، سریع بفرمایید. ایشون میگه که فان من یجوز علیه الغلط و سهو ولم تثبت اسمته ان فلا حجت له فی قوله. میگه کسی که غلط و سهو و اشتباه در حقش جایز باشه و اسمتش ثابت نشده باشه، فلا حجت له فی قوله، قولش حجت نیست. و شما که میخوای بگین صحابه حجت قولشون و سنتن جز سنت میشن، با این مشکل رو هستید که اینا غلط و سهو درشون راه داره و معصوم نیستن. بعد تأکید میکنه حرف خودشو، میگه که فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ. آخه ما نمیفهمیم چجوری ما به کلمات اینها احتجاج کنیم و اینها رو حجج الله بدونیم در حالی که قائل هستیم که اینا خطا درشون راه داره. کیفه یتصور اسمت قوم یجوز علیهم الاختلاف و کیفه یختلف المعصومان. میگه ما چجوری معتقد باشیم به اسمت این طایفه یعنی صحابه در حالی که اینها بینشون چی بود؟ اختلاف بود. و کیفه یختلف المعصومان، چطور ممکنه دو نفر معصوم باشن مثل به قول شما معاویه و امیرالمومنین وقت با هم اختلاف بکنه؟ اصلا متصور هست؟ اصلا متصور نیست همچین چیزی. پس اینا معصوم، این معصوم نیستن صحابه که شما میگید، چون قائلا به خود اونها قائلا که اینها بالاخره خطا داشتن و منتها اینا میگن اجتهد و فاخته، یعنی خطاشون رو نفی نمی کنن. اینو من باز دیگه تاکید میکنم، خط صدور خطا از اونها، یعنی به اصطلاح اونا نمیگن که به جمع نقیزه، این که معتقد نیستن که به ارتباط امکان جمع زده، این که چیز نیستن، نمیگن که مثلا دو طرفی که یکی داره اون دیگری میکشتن قتال میگن، هر دوشون حق میگن، یکی حق میگه که باطل میگه، متعلق نمیگن ان اجتهادن دارن اختلاف میکنن. اختلاف تو مجتهده که مجاز به این اختلاف هستن. خب بحث بعدی که بحث مهمیه این است که پس این جمع کردیم بحث حجیت، مروری کردیم، گفتم ما کلاسمون همینجوری باید جمع و جور دیگه، میخوایم هر بحثی که بازش میکنیم خیلی گسترده بریم که خب نمیشه توی یه دو واحد این بحث. من فقط میخوام ذهنتون رو آشنا کنم به اهم بحثایی که هست. اسمت رو ایشون زیر سوال برده، نه عدالت رو، اسمت رو. حجت الله شدن، قول و فعل و تقریر حجت شدن، اسمت میخواد. این حواسش جمع بوده. ببین عزیز من صحابه کلهم عدولون، اینا همشون میگن، اما بحثه سنت بودن قول و فعلشونه، یعنی آنچه که میگوین این حق است، این حق است. اینو رد کرده، ما هم اینو رد میکنیم دیگه، ما میگیم اینا حجت. مثلا ما مگه خودمون هر عادلیو میگیم حجت الله؟ ما ائمه رو میگیم حجت الله. ببینید از من، در حجیت قول و فعل، یعنی در اینکه کلامشون منبع دین بشه و مستند احکام قرار بگیره، عدالت که کفایت نمیکنه. زراره هم عادل بوده، محمد مسلم هم عادل بوده، ابن ابی عمیر هم عادل بوده. بس عدالت که بسیاری از این کبار از شبت خدمت شما راویان احادیث ما در زمان معصومی و خصیصین معصومی در درجه بالایی از عدالت بودن، اما حجت الله نبودن.
از همین احادیثشون خیلی از احادیث خب
حالا جواب اونا میگن ثقتون. ببینید ثقتون یعنی وقتی میگه سمعت و ان، ابو هریره میگه سمعت و ان رسول الله، حتما سمع ابو شنیده و داره میگه، خودش وضاع نیست، جائل الحدیث نیست، چون عدولان اینا بفهمید. مثل که من زود گذشتم از اول بحث، اول بحث این نبود که اینا افراد ثقه‌ای هستن، افراد عدولی هستن، بالاتر شاطبی و سرخسی و اون کسایی که به تبع شاطبی بحث میکنن در رابطه با اینکه سنت موسع است و علاوه بر قول و فعل رسول الله شامل قول و فعل صحابه میشه، عزیز من اینا میخوان چی بگن؟ عصمت رو بگن، حجت الله. چطور پیغمبر حرفی میزنه فعلی انجام میده برای ما حجته، میگیم دین خدا اینه، اونا هم صحابه هم چیزی بگن، هر کدومشون چیزی بگن یا فعلی انجام بدن برای ما اینه میخوان بگن. این غیر از بحث عدالت در نقل حدیث، لذا غزالی منکر عدالت اینها در و ثقه بودن بسیاری از اینها نیست، او میگه حجت الله نیستن. بابا عزیز من جناب عالی حجت الله نیستی، اما اگه من بگی که این بیرون یه دعوایی شده، من میگم تو دروغ میگی.
خب تو حجت الله
خب معلومه. نه آقا، یه وقت مفاد نقل اینه که عمر فعل کذا، مثلا مفاد نقل اینه که فرض بفرمایید که فلانی، مثلا عمر یا ابوبکر یا علی علیه السلام، عرض کنم خدمت شما مطلقه باین رو مرد رو موظفه به نفقه نمی کرده، موظفه به سکنا نمی کرده، فرض بفرمایید. یه وقت بگیم که اگه گفتیم فعل صحابه حجته، یعنی همین میشه جزء دین، یعنی فتوا میدیم به این که فقط طلاق رجعی اینجوری، طلاق باین اینجوری نیست. اما اگه گفتیم فعلش حجت نیست، معنیش کاری به نداریم که فعل کذا، مهم اینه که آیا نقل عن رسول الله ام لا، بحث اینه دیگه. بله بحث اینه. متو اینا اون دسته ای که میگن مثل شاطبی و دیگران که میگن قول و فعلشون حجته، یعنی اگر کسی تو تاریخ نقل بکنه که ابن مسعود زنش فلان خانومی که زنش بوده طلاق داد و در دوران این کار کرد، میگه پس بعد این کار کرد، این جزء دینه، اینجوری میشه. ما الان میگیم اگه رسول الله چیزی گفت یا کاری کرد، دیگه کار نداریم به این که ابوذر چی کار کرد، او چی کار کرد. ولی کسی که بگه قول و فعل صحابه حجته، اون هم مهم میشه. یعنی اگر به نقل مستند ثبت از طریق اسانید خودش که فلانه این کار کرده باشه، این میشه جزء دین. اینه دیگه، میگن حجت الله میشن. برای همین خوب فهمیده غزالی دیگه، میگه این اسمت میخواد و خودشون برای خودشون قابل اسمت نبودن، خودشون با هم اختلاف میکردن، سهو و غلط تو کارشون بوده. خب وقتی میگه منظور پیامبر این بود، میشه ناقل سنت نبوی به حیث نقلشه. خب هر سبخه من شما، بحث بعدی اینه که ما مستندمون بر حجیت فعل و قول ائمه معصومه چیه. خب اینجا اگه ما بخوایم تفصیلی وارد بشیم، چند جلسه بعد بیام ادله رو بررسی بکنیم، ولی من از باب تیمم و تبرک یه آیه رو بس میکنم که تقریبا دستتون بیاد که نوع نقاش های اهل سنت تو اینجور بحث ها چیه. هر دلیلی که، هر روایتی که از رسول گرامی اسلام لزوم مراجعه به اهل بیت و لزوم تمسک به اهل بیت رو افاده بکنه، از مستندات چی میشه؟ حجیت قول و فعل معصوم میشه. و همچنین دوستان توجه کنن، ممکنه برخی از ادله، حالا ادله روایی یا ادله آیات، لزوم مراجعه و تمسک به اهل بیت رو افاده نکنه، بلکه اسمت رو افاده کنه، اونم کفایت میکنه. یعنی فرق است بین لسان ادله که ما میاریم، مثلا حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، دنبالش ولند یفتن قا حتی یدرنی بود، بعد دنبالش میفرماید که مادامی که متمسک به این بشید لند تزلو ابدا. خب دعوت به تمسکه، این خیلی صریحه، مستقیما مفادش لزوم تمسک به این دوتا، با اینکه این دوتا از هم جدا نمیشن و در کنار هم حجت هستن. اما برخی از ادله اسمت اهل بیت رو اثبات میکنه. اسمت مدلول التزامیش اینه که پس قول و فعلشون چیه؟ پس گاهی وقتا برخی از این ادله به مدلول مستقیم و مطابقی حجیت کلام اینها رو اثبات میکنه و فعل اینها رو، بعضی ها به دلالت التزامی از باب اثبات. من جمله آیاتی که به دلالت التزامی حجیت کلام معصومین و فعل معصومین رو اثبات میکنه، آیه معروف، آیه تطهیر هست که بر اساس آیه تطهیر 33 سوره احزاب میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید این آیه شریفه مستقیما بحث لزوم تمسک به اهل بیت و رجوع به اینها رو مطرح نمیکنه. مثلا حدیث سفینه، مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه رو من رکبه ها نجا، خب تمسک رو داره میگه. اینجا وصفی راجع به اهل بیت میگه که اینها مشمول آیه تطهیرن و خداوند اراده کرده که اینها رجس ازشون دور بشه، از این اهل بیت، و به مقام طهارت برسن. خب دلالت این آیه بر اسمت واضحه، اما ببینید شبهات اهل سنت در قبال این آیه از چه جنسیه و چه جوری مثلا بحث میکنن. نمونه گفتیم، یه آیه رو بحث بکنیم. از جمله شبهاتی که نسبت به این آیه مطرح کردن، شبهی است که قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی وارد میکنه. خب این کتاب خیلی کتاب چیزیه، گسترده، یه خیلی حجیمه، مجلدات زیاد داره. همچنین در منهاج السنه نبویه اونجا هم این اشکال مطرح شده. اینا میگن انما یرید الله، این اراده چه اراده ایه؟ اراده تکوینیه یا اراده تشریعی؟ خب ما که به این آیه تمسک میکنیم، ما این اراده رو اراده تکوینی میگیریم. یعنی خداوند اراده کرده است. اراده تکوینی در رابطه با خداوند هیچ وقت مراد از اراده الهی تخلف پیدا نمیکنه. یعنی امر و اذا اراده شیئا فیقول له کن فیکون. اگه چیزی متعلق اراده تکوینی الهی قرار بگیره، هیچ مانع و راده ای نمیتونه در مقابل اون تحقق مراد مقاومت بکنه، اراده کردن همان و تحقق همان، تخلف بردار نیست. خب پس اگه اونچه که متفسیر میکنیم انما یرید الله لیذهب، خدا اراده کرده است که رجس و پلیدی و اینها رو از شما دور کنه، یعنی از شما دور شد، چون خدا اراده کرد، حتما محقق شده. مشروط به چیزی و منوط به رفع مانعی و مشروط به تحقق شرطی نیست، چون اراده تکوینی. حالا قاضی عبدالجبار اینا واسه این که قائل به عصمت اهل بیت نشن، میگن این انما یرید الله اراده تشریعیه، یعنی خدا جعل احکام کرده، حرام و حلال گفته، باید و نباید گفته، تشریع کرده تا شما اهل بیت در سایه تعبد به این شریعت پاک بشید. خب این خصوصیتی برای شما اهل بیت نیست، اراده تشریع خدا برای همه است، فقط برای اهل بیت نیستش. اون وقت اینا اینجوری میگن، قال زبدال جواب میگه معنی آیه اینجوری میشه، انما شرعنا لکم الاحکام یا اهل بیت، ای اهل بیت ما برای شما شرعنا احکام، احکام رو تشریع کردیم. چرا؟ لنزه به رجس انکم، تا به این وسیله رجس رو از شما دور بکنیم. احکام تشریع کردیم، شما یاد بگیرید طبق احکام عمل بکنید، پلیدی از شما دور بشه. ولی نتحرکم به ها تطهیرا، تا به وسیله این تشریع الهی اسباب طهارت شما رو فراهم بکنیم. خب اینجوری که باشه دیگه اون خاصیت نیست، دیگه اون عصمت نیست، این در واقع شأنش میشه شأن عدالت، چون هر کسی که به احکام شریعت ملتزم بشه میشه چی؟ اینا که اینجوری که اینا میگن، اولا ربطی به بحث عصمت نداره، ربطی به بحث عدالت داره، چون هر کسی متعبد به شریعت شد میشه آدم عادلیه دیگه. دو، خصوصیتی واسه اهل بیت نیست، چون اراده تشریعیه برای همه است، خدا که احکام جعل میکنه که فقط واسه اهل بیت جعل نمیکنه، که احکامی که تشریع کرده برای همه است، این خصوصیتی نداره. جوابی که ما به این شبهه داریم خیلی روشنه، و اون جواب اینه که این آیه شریف خصوصیتی داره که فضیلت ذکر میکنه، لازم تمامه کسایی که عرصبت به حضور شما کتاب فضائل جمع میکنن و فضائل اهل بیت ذکر میکنن، این بمانه که فضیلت ذکر میکنن، و در رأس همه وجود مقدس رسول گرامی اسلام به نقلی که خود اهل سنت کردن، 9 ماه تمام هر صبح و شام وقت حضرت میخواست بره نماز بخونه، وقتی بر میگشت از نمازش مثلا صبح وامیستاد در مقابل بیت فاطمه سلام الله علیها و این آیه رو میخوند، انما یرید الله. خب اگه منظور از این آیه این است که ما احکام یا تشریع کردیم به شما، این خصوصیتی واسه اهل بیت نبوده، واسه همه است. خدا ما این برای من شما تشریع نکرده که اگه عمل کردیم از پدیده از ما دور بشه، ویژگی نیست، ویژگی خصوص این باید خاص اهل بیت بوده که پیغمبر اینقدر، مخصوصا با قرائنی که هست، از هم از عایشه روایت هست و هم از ام سلمه، مخصوصا از ام سلمه چندین روایت، از عایشه هم هست، از صحیح بخاری هم هست، که نقل میکنه که کس پیامبر زیر کسا یکی یکی اینها رو برد زیر کسا، حتی من گفتم که به پیغمبر گفتم که الستو من اهل البیت، آیا من ام سلمه از اهل بیت نیم، منم بیام زیر این عوا و مشمول این آیه بشم؟ میگه حضرت فرمان قال انکه الا خیرن انکه من ازواج النبی، تو اهل خیری، و تو از ازواج نبی هستی، از اهل بیت نیستی که مشمول. خب اگه تشریع احکام باشه که برای همه ما شده، یه چیزی خاصی نبوده که ام سلمه تقاضا کنه که مشمول قرار بگیره. و از خودم خدمت شما این از این. یه شبهه دیگه ای که راجع به این آیه مطرح کردن این است که این اصلا آیه این اهل بیت راجع به نساء النبیه، مراد از اهل بیت نساء النبیه، واسه شامل علی علیه السلام و حسنین و اینها نمیشه، چون این ور آیه راجع به نساء النبی صحبت میکرده از باب وحدت سیاق. اینجا ما باید در جواب که اینو اکرمه و مقاتل از خدمت شما عرض کنم که مفسرین تابعین اینها نقل کردن، حتی یکی از اینها که اکرمه باشه خیلی مصر تو این قضیه بوده و میگفته من حاضرم سر این قضیه مباهله بکنم که مراد از این اهل بیت علی علیه السلام و اینها نیستن و مراد ازواج نبی هن. اینا خداوند خواسته که تطهیرشون بکنه نه علی رو. البته سرش هم روشنه، دوستانی که تاریخ کار کردن میدونن که اکرمه با خوارج مرتبط بوده و مخصوصا خیلی به طور خاص رأی نجدت الحروری رو با اون چیز بوده، همدل بوده و از خوارج بوده. خب معلومه کسی که خارجی باشه از خوارج باشه و شوریده بر امیرالمومنین باشه هیچ وقت حاضر نیستش که اعتراف بکنه بگه که در خداوند متعال در شأن امیرالمومنین این آیه نازل کرده و او رو خداوند شهادت بر اسمتش داده ولی من میرم باش میجنگم، من خروج بر او میخونم. خب معلومه یعنی سرش که اینها اینجور عقیده داشتن چون علاوه مشرب فکری با خوارج بوده. اصابت که یا برخی اصلا خود این مقاتل و اکرمه رو چیز میدونستن به لحاظ نقل حدیث و اینها مخدوششون میکنن، جرحشون میکنن. مثلا نسائی صاحب سنن نسائی راجب مقاتل میگه که او از کذابین و معروفین به وضع حدیثه. یا جوزجانی هم راجبش او میگه کانه مقاتل کذابن جسورا، یا آدم کذاب جسوری هست. چی؟ بله دیگه. حالا اصلا کلن این سیاق چون ترتیب آیات بهتر از بنده میدونید که ترتیب این آیات که الان قرآن است بر اساس ترتیب نزول که نیستش، که اصلا اینقدر حدیث داریم که وقتی آیه نازل میشه پیغمبر میفرمود اینو بین کدوم آیه و کدوم آیه قرار بدید، با اونا که کتاب وحی بودن حضرت میفرمود این بین کدوم. اینجور نبوده که ابای بسم الله قرآن تا تمتش مثلا به ترتیب زمانی نازل شده. همین سوره بقره بوده همه سوره های مدنی هست، سوره های مکی نیستن که این ترتیب. برخی از سوره های یک باره تمام سوره یک بار بر پیامبر نازل شده، بسیاری از این سوره قرآن در واقع جز جز آیات نازل میشه پیغمبر فقط اینو در کجا قرار بده. مثلا اون بنابرای قولی اون آخرین آیهی که بر پیامبر نازل شده مثلا جزء سوره بقره پیغمبر قرار داد و اینها. خب عرض خدمت شما در مقابل این قول که نمیگم مراد از اهل بیت نساء نبی هستن، خب این خلاف ما روایت متعددی داریم از خود اهل سنت که اینو نفی میکنن. مثلا در صحیح مسلم جلد 4 1874 کتاب فضائل الصحابه نقل شده که این زید ابن ارقم سئل عن المراد به اهل البیت هل هم النساء، از زید ابن کسی از زید ابن ارقم سوال کرد که آیا این اهل بیتی که در این آیه شریفه است مراد نساء نبیه؟ قال الله و ایم الله، سوگند به خدا که اینجور نیست. ان المرأه تكون مع الرجل الاسر من الدهر ثم يطلقها، یه زن از شبه با یک شوهرش با مردش یه مدتی از زمان هست، بعد او رو طلاق میده. فترجو الى ابیها و قومها، برمیگرده به پیش پدرش و قومش. یعنی از اهل شخص حساب نمیشه. اهل شخص اون کسی است که چنان پیوندی داره که دیگه هیچ جوری این پیوند زائل نمیشه، مثل فرزندشه، مثل فاطمه سلام الله علیها که دختر نبی بود، مثل حسنین که اصلا چیز بودن، و مثل علی علیه السلام که ابن عم رسول الله. اینا اهلن که دیگه این پیوندها با طلاقی با چیزی زائل نخواهد شد، موقتی نیست.
من معذرت اینه که این که این آیه
بله
اون آیه در روایت و فرمان که اون بحر چون پشت سر هم قرار گرفته و در امیرهای این دوتا کاملا مخالف هستن، خود این هم میتونه در این باشه که منظور در انها نیستن.
بله 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 درسته. سیاقی نیست، در واقع سیاقی بوشونه، سیاق شکسته میشه سیاق. خب عرض کردم که اینو ما از باب نمونه یک آیه رو ذکر کردیم، حدیث سقلانی دیگه مفصل ما دیگه بحث نمی کنیم، چون اینا دیگه معمولا حول بحث امامت و اینها بحث میشه، برای دیگه وقت نشد. جلسه آینده من بحث نسبت بین سنت و کتاب رو یک اشاره میکنم و بعد انشاءالله وارد بحث قیاس میشیم. بعد از قیاسم انشاءالله تعالی خدا بخواد وارد بحث مصلحت و این هم تا بینید خدا چی بخواد میشون. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله چیو؟ اراده تشریعی شما درست بفرمایید، بفرم استفاده کنم مؤیدند. بله خوبه حاجه، بالاخره اونا تو گور بالاخره مؤید داشته باشن.
خدمت شما
قاضی عبدالجبار
روحانی، مثلا مردم دعوت میکنه به نماز به طور تشریعی، اراده تشریعی دارن دیگه.
البته اراده تشریعی نداره آقا جون، ولادت تشریع روحانی ولادت تشریع نداره که. ولایت دارد نه اراده تشریع. بابا کلام در محضر علما باید دقیق صحبت کرد. پدر بر پسر ولایت دارد، پدر بر پسر که اراده تشریعی نمیتونه بکنه. خداوند شارع اراده تشریعی داره دیگه.
خداوند متعال وقتی اراده میکنه چه مانی داره تشریع داشته باشه نسبت به بهره‌ای؟ چرا؟ چون اینها از
نفیان دیگه هستند. آقا شما ظاهرن ببینیم که اصلا چی شما از اراده تشریع چی مرادتون هست. جعل الاحکام اصلا حقیقت الحکم الاراده. خیلی ها تو بحث حقیقت الحکم متعددن که مثلا بعضی مثلا آقای خویر میگن انشاء مبرز، مثلا بعضی ها میگن اصلا خود اون اراده چیزه، اراده اون حکمه. خب وقتی کسی خداوند متوقتی جعل احکام میکنه، جعل احکام میکنه، این اراده تشریعش بروز کرده. یه وقت خدا خلق میکنه از زمان آجاقا اجازه بفرمه برادر طیب الله، خداوند یه وقت خلق میکند، یه وقت جعل میکند، یه وقت جعل حکم میکند، یه وقت خلق میکند. خلق الهی بروز اراده تکوینی اوست. اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. پس اون که مربوط به عالم کون میشه، یعنی ایجاد الاشیاء، ایجاد الوجودات، این یعنی اراده تکوینی. مثلا اگر خداوند کاری کند که در شما ملکه عصمت خلق شود، این میشه اراده تکوینی، که ما مفاد آیه همینه دیگه. یعنی خداوند نسبت به اهل بیت معطیه چیه؟ ملکه عصمت است. یعنی خداوند در صحنه وجود اهل بیت یک اتفاق واقعی افتاده و اینها مؤید من عند روح القدس هستند، اینها مؤید هستند، اینها مسدد هستند. همون تعابیری به کار میبرن که تو روایت هست، انما یؤید و یسدد. اینها مؤیدن، مسددن، اینها در صحنه وجودشون اتفاقی افتاده و خداوند به اراده تکوینی کار کرده. میشه اراده تکوینی. یا خدا جعل میکنه، میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی مغربها، اقم الصلاة. اینجا هم آیا جعل الهی فعلی من دون ارادتن هست یا ما ارادتن هست؟ اراده هست، اما چه اراده ای؟ اراده تشریعی. نه. چرا؟ چون بناس فعل صلات رو من و شما ایجاد بکنیم. او بعث میکنه، او جعل میکنه. پس خلق فعل صلات کار من و شماست، چون نماز میخونیم خلق فلان. پس او چیکار کرده؟ او تشریع کرده صلات رو. خب ما نحنفی ما که میگیم اراده تکوینی، یعنی خدا انما یرید الله، یعنی خدا اراده کرده است تکوینن که در پهنه وجود شما ملکه طهارت به وجود بیاید. تشریش نیست که خداوند جعل احکام کرده، واجباتی آورده است، محرماتی آورده است. خب ما میگیم برای
بخصوص از این
اهل بیت
بیشتر
از دقیقه میخواهد. چی میخواهد؟ کجای آیه نمیگه؟ میخواهد؟ چه امتی چی؟ احکام آقا جان، احکام هزار بار تو علم و اصول خود بحث کردی که احکام برای عالمین بها، جاهلین بها، برای مشاف، خصوص مشافین. آقا همه اینا مؤید اینه که این تکوینیه. آقا سید، من که حرف این شیخ نمیشم، کار شماست دیگه، تحویل دادیم به شما. ببینم این انتقام اجداد طاهرین تو از این شیخ بگیر.